حمایت از فقیر یعنی مبارزه با فقر، طرفدار فقیری اما دشمن فقر. این منافات با توکل و عرفان و صبر و اینا نداره. جناب سلمان گفت، سلمان رضوان الله علیه از اصحاب خاص پیغمبره، پیغمبر فرمودن سلمان جز اصحاب من نیست، جز خانواده منه. سلمانون من اهل بیت، سلمان عضو خانواده منه. ایشان بسیار ساده‌زیست بود. در زمان حکومت و خلافت خلیفه اول یا دوم ظاهرن به ایشون پیشنهاد میکنن، چون شما خب ایرانی هستی و مدائن که همین اطراف همین بغداد فعلی و تیسفون و مدائن پایتخت ساسانیان بود که تو عراق قرار میگیره الان، این پایتخت حکومت ساسانی ایران قبل از اسلام بود. حتی بغداد هم میدونید کلمه بغداد کلمه فارسی است. بغداد البته قرنها بعد درست شد، او هم توسط ایرانیایی که تو خلاف دستگاه خلافت عباسی بودن ساخته شد. بغداد هم کلمه فارسیه، بغداد یعنی خدا داد. و اصلا این شهر پایتخت بنی عباس رو ایرانیایی که تو حکومت بودن، درجه‌های بالای حکومت بنی عباس بودن ساختن. ولی اون موقع مدائن اصلا بغدادی نبود. به سلمان پیشنهاد میکنن شما ایرانی هستی، اینا هم اینجا ایرانی هستی، شما بیا حاکم اسلامی اینجا بشو. ایشون گفت من به مسئله حاکمیت بعد از پیغمبر و خلافت و اینا من مشکل دارم، من خط من خط علی است. گفت از ایشون من باید اجازه سوال بکنم، اگه ایشون اجازه دادن من قبول میکنم، اجازه نداد من هیچ مسئولیتی تو حکومت قبول نمیکنم. و ایشون میاد از حضرت امیر سوال میکنه، از امیر میگن قبول کن شما برو اونجا که اگه تو نری یک کسایی ممکنه اونجا باشن که درست نفهمن، نه مردم ایرانی ها رو درست بشناسن، درست برخورد نکنن، بعدم کی از تو پاکتر و بهتر و اینا. یعنی ما ضمن انتقاد به حکومت اما هر جا خدمت به مردم باشه کمک هم میکنیم. آخه اونجا سلمان وقتی آمد اینقدر ساده زیست بود که مردم باور نکردن ایرانی ها که ای حاکمه. اینا به هوای حکومت قبل از اسلام که اشرافیگری و بزن به کوب و فلان و اینا بود و رابطه ارباب رعیت و اینا بود، آماده دادن صف جمعیت که حاکم اسلامی الان داره میاد، میگن هم ایرانی خودش و اینا. بعد یه مرتبه دیدن یه آقایی داره میره، بهش گفتن شما تو را ندیدی که این حاکم بزرگ این منطقه داره میاد، ایشون تشریف میره، ندیدی کجای هم کی میرسن؟ سلمان فارسی فلان عالی جناب چی چی چی. گفت سلمان، گفت والله عالی جناب چی 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 من نمیدونم چی و کیه، ولی سلمان خودم هم. اینا باور نکردن. بعدم که حاکم شد هیچی نداشت شده. در این حال همین سلمان نقد شده که یه وقت گفتن، گفت من هزینه یک سال زندگی خودم خانوادم رو گذاشتم کنار. بعد گفتن شما چجور آدمیه که اینقدر ساده زیست و زاهد و فقیر و پیغمبر اینجور بهت توجه داشت، علی اینقدر تو رو قبول داره، این خلفا هم قبولت دارن، ابوبکر و عمر و اینا همه تو رو قبولت دارن به عنوان آدم زاهد با تقوا، چجوریه که شما هزینه سال تو از درآمدت جدا میکنی و بقیهشو انفاق میکنی یا خرج خانواده میکنی؟ مگر همین امیرالمومنین نگفت که غم سال تو بر غم امروزت تحمیل نکن؟ قصه فردا که هنوز نیامده نخور، دیروز هم که تموم شد، فقط به فکر امروزت باش، توکل به خدا داشته باش. چجوریه اینا؟ خب جواب داد آقا شما این دوتا با هم سازگاره. اون که میگن تأمین کن و مبارزه کن با فقر و تأمین کن خرج سالتو، بیمه کن، تضمین کن، اون وظیفه عقلی و شرعی توست که باید مسکن، بهداشت، غذا، لباس مناسب، آموزش، امنیت، حتی تفریح ساعتا للذه، امکانات تفریحی، زندگی نرمال گفتن، نه زندگی حد اقلی، ریاضت نه، اسراف و ریخت و پاش هم نه، یه زندگی شرافتمندانه متوسط که البته حالا ممکنه یک کمی بالا پایین باشه، ولی حد اقلش باید تضمین باشه. اونایی که میتونن کار کنن باید کار کنن، اونایی که نمیتونن یا مریضن، معلولن، کودکن، پیرن، از کار افتاده برده و اسیره، یا میتونسته ولی برشکست شده، گرفتار شده، یه مرتبه اموالش سوخته نابود شده، آمدن دزدیدن بردن، الان زمینگیر شده، فقیره. فقیر میدونین چرا میگن فقیر؟ فقیر با ستون فقرات که میگید ستون فقرات، اینا هم خانواده است. فقیر به فقیر میگن فقیر چون ستون فقراتش شکسته، انگار یعنی کمرش شکسته. فقیر فقره ستون فقراتش انگار کمرش شکسته، نمیتونه سرش بشه. بعد مسکین کیه؟ مسکین از فقیر باز گرفتارتره. مسکین کسیه که دیگه ساکن، ریشش سکونت، ساکن شده، یعنی دیگه کلن زمینگیر شده، دیگه نمیتونه راه بیفته. فرمودن کسانی که اینجوری هن، اینا که مفخوری میکنن و تنبلی و کار نمیکنن و هی میخوان کمتر کار کنن بیشتر بخورن، اینا رو باید ادب کرد. اینایی که از کار فرار نمیکنن، نمیتونن، یا داره کار میکنه دو شیفت داره کار میکنه، خودش و همسرش دارن کار میکنن، نمیتونن بازن. اینها رو باید یک قرآن میفرماد، مسابقات قرآن گذاشتیم توجه بکنیم قرآن چی میگه. قرآن میفرماد یک، اینها باید تأمین بشن توسط اولا ثروتمندان جامعه، دو نزدیکان و اطرافیان و همسایگان و دوستان، خانواده، فامیل، قبیله شد، و سه که بالا سر همه، بالاتر از همه، از حکومت، بیت المال. پس یک، این تیپا باید تأمین شد. دو، توسط حکومت یعنی صاحبان قدرت، سرمایه‌داران جامعه یعنی صاحبان ثروت، و همه مردم در حد توانشون به خصوص نزدیکانشون تا چه حد تأمین بشن؟ قرآن میفرماید تا حدی که بتوانند یک زندگی محترمانه متوسط رو مثل بقیه داشته باشن، برسن به بقیه، یعنی نه در حدی که بخور تا نمیری. بهداشت نداری مگر بخوای بمیری، ولی درد کشیدی کشیدی، نه اینا نیست. اصل سوم قرآنی میفرماید باید با کمال تواضع و ادب و احترام به اینا کمک کنید. کوچکترین نگاه از بالا به پایین که بگیر بگیر. میفرماید که لا تبتلو صدقاتکم. اولا چرا میگن صدقه؟ صدقه با صدق هم خانواده، صدقه یعنی چیزی که علامت صداقتته. صدقه یعنی باید صادقانه بدی. اگر پولی بدی ولی اون میلیارد بدون صداقت، یعنی با برنامه‌ریزی، با ریاکاری، با پدرسوخته‌بازی، با تحقیر، با توهین، با طلبکاری، با شرط و شروط، این صدقه نیست. یعنی تو صادق نیستی، تو کلاهبرداری، و اینو تو قیامت میزنن تو صورتت، چون تو گفتی شکمتو سیر میکنم ولی بجاش تحقیرت میکنم، بهت توهین میکنم، به چیزی هم بهت میدم. یکی از اشتباهاتی که میکردن، حالا دیگه نمیبینم، مثلا مجلس عروسی یا خیریه و اینا میگیرن، بعد مثلا اعلام میکردن تو رسانه ها که نمیدونم ازدواج های امداد، بعد فیلم نشون میدادنش. این کار خیلی زشته. میخوای اطلاع رسانی کنی که ما خدمت کردیم، خب بگو افراد رو چرا نشون میدی؟ قرآن میفرماد دو تا خط قرمز داریم برای خدمت به محرومین. یک، المن، منت گذاشتن. منت نوع رسوا همینه که هی چند بار بگی یادت هست که ما اگه ما نبودیم تو مرده بودی، لا. یادت هست که اینا رو دادیم، یه عکس بگیریم. اینا دیدید بعضی ها منن این سلبریتی ها و بعضی آدم ها میرن مثلا یه خدمت کوچیک میکنن 300 تا سلفی میگیرن میندازن تو چیز. خب مثلا حداقل اخلاق سرش میشه، تو مگه حق داریم؟ مگه ما حق داریم به یک کسی کمک مادی بکنیم ولی به لحاظ روحی ترورش کنیم؟ پیش بچه هاش خجالت بکشه؟ پیش همسایه هاش شرمنده بشه؟ حق داریم بگید تحقیر کنیم، منت بذاریم؟ یکی فهمودن هر نوع منت گذاریم. چون اینا رو ما چش کردیم اینا. دو والعذا، هر نوع آزار روحی یا آزار مادی. میخوایی به کسی کمک کنی، چرا 10 تا شرط و شروط و 300 تا مدرک و 20 روز بدونیش؟ به چی جو کمکیه؟ اگه واقعا مستحق کمکه، هیچ قرآن و شبات نباید اذیت کنه، نه تغییر. او نباید احساس کنه که یه چیزی بهش دادن حالا یعنی بدهکاره، باید جبران کنه. نه، بدهکار نیست، حقته. تو مریضی، تو پیری، تو یتیمی، تو گرفتاری، اینا حق شماست، خداوند داره قرار داده. مالی اینیست که میده او مسئول حکومه. الان شما که مدیران تأمین اجتماعی هستید، مال خودتون که نیست که میدید که. تازه اگه مال خودتم از تو حسابت و جیبت برداری بدی، اونم مال خودت نیست. حالا یکی از بیت الماله، چه منتی؟ بعد اون بود عزا یعنی اذیت. فرمود کل این صدقه رو باطل میکنید با اذیتایی که میکنید. خب آقا بخوای به کسی کمک کن، پاشو بیا فلانجا، با این برو با اون تماس بگیر، از فلانجا چیکار کنه؟ چرا اونو میندازی تو زحمت؟ اگه یه کاری انجام باید بشه خودت انجام بده. این هم فرمان قرآنه. با فقر باید سلمان گفت که من وظیفه عقلی و شرعیمه که من باید مراقب معاش و آبروی خودم و خانوادم باید باشم. من خرج تا 1 سال رو داشته باشم. کشاورزی اینجوری بود که سالی یک بار بود دیگه، سر 6 ماه و 3 ماه که نبود که. من باید بدونم که تا آخر سال خانوادم آواره نشن. این حق منه. اما اونی که پیامبر فرمود، اونی که قرآن میگه که هرس نزنین، اونی که علی ابن ابی طالب میگه که امروز تو باش فردا که هنوز نرسیده، غم 1 سال تو به غم امروز تحویل نکن، این مراد هرس و وابستگی و ترس و این حالتهای ضعف روحی و ایمانی است. یعنی توکل نداری، بلا وظیفه تو انجام بده. پس ببینید، همین الان بعضی نمی فهمن. مثلا ما روایت داریم که مریض دردی که میبره، مریض مؤمن دردی که میکشه، این گناهاش پاک میشه. مثلا میگن اگه خار به پای مؤمن بره، فکر نکنید چیزی همینجوری بی حساب کتابه. درد میکشی اما جبران میشه. تو روایت فرمودن که اینایی که مریض هستن، گریف خانواده هایی که خب افرادی داریم که تمام عمرشون مریض هم، طفلک ها 30 سال مریض هم، خانواده هایی هستن که مریض داره 40 سال مریض هم، مریض داری داره میکنه، هفته یه بار دو بار باید بره بیمارستان، نمیدونم سرم بزنه، دارو تهیه کنه، زیر مریضش پاک کنه. خب ما روایت داریم که پیامبر فرمودن خدای متعال اینا رو، کسانی که بیماری های سخت طولانی دارن یا خانواده هاشون مشغول بیمارداری های طولانی است، خداوند اینها رو به جهنم نخواهد برد، اینها مورد رحمت خدا قرار میگیرن. پیامبر فرمود خدای متعال در قیامت میگه من شرم میکنم، خجالت میکشم از اینا که یک عمر رنج بردن، باز حالا هم بخواد مثل بقیه حساب کتاب پس بدن. نه، اینا رو سریعتر عبور بدین. خب حالا میگن صبر در برابر مثلا درد چیز خوبی، حالا که دی صبرشون بیشتره یه دی مثل بنده کم صبرتره. اما این معنیش اینه که فقر و بیماری خوبه؟ یعنی بگید خب آقا ببین، فقر میگن فقیر هرچی باشی روز قیامت از محشر راحت تر رد میشی، پولدارا رو و زوردارا رو و شهرتدارها و نفوذدارها رو اونجا سر پر خربگیری زیاد نگه میدارن، اونجا آرزو میکنی کاشکی سبکتر باشی. فقرا، گرفتارا، اینا که اینجا زجر بیشتر کشیدن، اونجا راحت تر عبور میکنن. اینایی که امکانات بیشتری داشتن و بیشتر خوردن و خوابیدن و خندیدن، امکانات، قدرت، ثروت، امکانات، اینا بیشتر معطل میشن. علما از جاهلان بیشتر معطل میشن، ثروتمندان از فقرا، قدرتمندان از ضعفا، آدم های سالم از بیماران بیشتر معطل میشن، چون که امکانات بیشتر داشتی، مسئولیت بیشتره، باید جواب بدی چیکار کردی. این شباب نتونست از درد بخوابه، تو که قشنگ میتونستی بخوابی، مسئولیت تو با این که یکی نیست. خب بعد بگی که خب آقا پس معلومشه فقر بهتره، بیمار بودن بهتره، پس ما بهداشت و بیمارستان و نمیدونم تامین اجتماعی و بیمه و اینا رو اقتصاد رو بدنیم خراب شه، هرچه خرابتر بشه، آدم ها فقیرتر و مریضتر بشن، اونجا راحتترن. همچه چیزی نیست. شما از اون طرف این روایت رو دارید که میگه فقر مرگ، فقر کف میاره. بعد شما تو دعایم میگه چی؟ اللهم اغن کل فقیر، خدایا تمام فقیران عالم را مرفه کن. ما میخوایم همه مرفه بشن، اشبه کل جائع، همه سیرها گرسنه بشن. پس این دوتا رو باید با هم بفهمیم. ما یک وظیفه تو دنیا داریم، باید اقتصاد، بهداشت، مسکن، بله اینا رو تلاش کنیم برای همه فراهم بشه. یه بود معنوی و اخلاقی داریم که حالا اگر نشد باید بشه، ولی اگر نشد، خودت تلاش کردی نشد، گرفتار شدی، مریض بودی، امکانات نبود، پول تو بردن و اینا، اونایی که باید در برابر تو وظیفه داشتن به وظیفشون عمل نکردن، نه نزدیکانت، نه سرمایه‌دارا، نه مسئولین، یا نخواستن بکنن یا خواستن تلاششون کردن نتونستن، یا همیشه که نمیشه که تلاش کردن ولی نشد. اینجا گفتن حالا تو اگر گرفتار فقر، بیماری، گرفتاری، مشکلاتی شدی، فکر نکن که عدالتی در کار نیست، تو بدبخت شدی، خدا تو رو فراموش کرده، تو از چشمش افتادی، این چه تعویضیه، خدای برای چی من باید سرطان بگیرم، برای چی این نگیره. دیدی اینایی که یکی از نزدیکاشون میمیرن، بعضیا میگن چرا این همه آدم ها همه زنده هستند، فقط مثلا بابای ما مرد، دلش میخواد همه با هم میمیرن که ای بابای ای زنده، نمیدونه که همه میمیرین، یکی دو تا پشت سر هم، همه هم همین جمله رو میگن، همه هم فکر میکنن بقیه میمیرن، هیچ کس میگه اینا حتما اینا که میمیرن یک بدشانسی آوردن، بعضیا فکر میکنه میفهمه که همه تو نوبتی. حالا اینجا این دو تا رو فرمودن با هم جمع کنید، برای دنیا باید طوری برنامه‌ریزی کنید که انگار تا ابد هستید، تمام فقرا رو باید تأمین کنی، تلاش کن، اونایی که نمیتونن کار کنن، تأمین اجتماعی، جلوی ظلم باید بایستی، جلوی فاصله طبقاتی باید بایستی، بهداشت، علم، آموزش، همه اینا جزء وظایف، امکانات رفاهی، امکانات تفریحی. تموم شد؟ خیلی خوب. حیف این آیه قرآن که میخواستم براتون بخونم. نه خب برنامه دیگه هم دارین، حالا که خیلی اصرار میکنین باشه یک آیه رو بخونم. میگه این همه اصرار، دیدید بعضی هم میگن که آقا توکل به خدا کن، هرس نزن. خب بله این دوتا که خیلی خوب بود. بعد میگه که میگه چرا صبح زود از خواب بیدار میشی میری کار میکنی، نمیدونم چرا اینقدر میشینی فکر میکنی، آموزش میدی، برنامه میریزی، اینا که منافاتی نداره با توکل و زهد و اینا. او هرس که میگن این نیست، هرس اینه که هرچی هم داشته باشی راضی نمیشی، اینا رو هدف گرفتی، خدا رو حذف کردی، حقوق دیگران هم نمیبینی. انما الصدقات، قرآن کریم صدقه به معنی این چیزی که به فقیر میدید و مستحب و ایناست نیست، زمینه که صدقه هم معنی کلمه رو خرابش کردن. صدقه هدیه است، یه وظیفه است که من باید به عنوان یک انسان مؤمن انجام بدم و باید صادقانه انجام بدم، بدون توقع، بدون ریاکاری. امام علیه السلام فرمودن پدر من وقتی که میخواستن به کسی کمک کنن، اولا جلوی جمع به کسی پول نمیدادن مگر شرایط خاصی پیش می آمد، جلوی جمع به کسی کمک نمی که تحقیر نشه. امام رضا علیه السلام یک کسی آمد تو جلسه عمومی ایشون نشست، هی می‌خواست حرف بزنه. امام رضا بحث و منعرف می‌کردن که این حرف نزنه. هی می‌خواست بگه آقا ببخشید فلان از تزمان رسول مسئله چیه فلان، نمی‌شدن این حرف بزنه. جلسه تمام شد و آقا من این کار نمی‌شدم با شون، اصلا نداشتم من حرف بزنم، چی جوری هم توقع نداشتم ازشون. آقا ایشون پسر پیغمبره، همه قبولش دارن، چرا اینجوری؟ داشت میرفت امام رضا علیه السلام به خادمشون نگفتن که اون آقایی که این میخواست صحبت کنه نذاشتم صداش کن بیاد. رفت صدا کرد آمد. امام رضا فرمودن که مشکلتون چیه؟ گفت آخه ممنون، من بخواستم بگم شما نذاشتین اینا، مشکل من اینجوریه اینجوریه، گرفتارم، هیچ کس هم بهم دیگه کمک نمی کنه و ازم اینجوریه. فرمودن که همینجا تشریف داشته باش، من الان میام. رفتن تو خونه، هر چی که داشتن برداشتن آوردن. نقل شده اینه، من خواهش میکنم دقت کنید، امام رضا علیه السلام که آمدن در رو کامل باز نکردن، لای در، و به او گفتن که بفرمایید، و بعد رفتن شد. او خادمشون که داد و رفت گفت آقا چی شد که اول نذاشتین حرف بزنه، بعدم هر چی تو خونه بود این همه امکانات داشت همه دادین به این، بعدم باز میخواست از شما خوب یک تشکر بکنه نذاشتین. فرمودن وقتی نذاشت اجازه ندادم حرف بزنه برای که جلوی جمع تحقیر میشد، شانه‌هاش افتاده، آقا فلان، میخواست مشکلاتش رو بگه. من فهمیدم که این مشکل داره، اجازه ندادم جلوی مردم تحقیر میشه. وقتی که هر چی تو خونه بود دادم برای که یک انسان گرفتار اگر هر چه داری بهش بدی، هر چه داری بدی بهش کمه، یک انسان گرفتار. من خودم رو پیش اون مدیون میدونم هنوز. چرا در رو باز نکردم کامل؟ برای که نخواستم تو چشمای من نگاه کنه و بخواد با ذلت تشکر کنه از من. چون وقتی به یک کسی کمک میکنی میخواد چیکار کنه؟ جبران کنه. آقا فلان، آقا خدا انشاءالله خیلی بده. فرمودن من نمیخوام، ما در خانواده اهل بیتی تربیت شدیم که نباید اجازه بدیم یک کسی در برابر ما تحقیر بشه، یا خودش رو تحقیر کنه یا احساس کنه که به ما مدیونه. من سریع جلسه رو فیصله دادم که بره. فرمودن پدر ما امام باقر وقتی به کسی میخواست کمک کنه این پول رو از بالا نمیذاشت تو دست او، که دستش بالا باشه اون دست او فقیر یا نیازمند یا یتیم یا بیمار پایین باشه، پول رو با دو دست پایینم میگرفت که او دستش بالا باشه. بعد پول به دست او که میخورد میگرفت میبوسید میداد. امام صادق میگن جوری پدر ما کمک میکرد به انسانهای گرفتار که آدم فکر میگن او داره به ایشون کمک میکنه. پرسیدم چرا بوسیدین؟ چرا این پولی که میخواییم به اینا بدن میبوسید؟ فرمودن برای که این پول مستقیم گذاشتم تو دست خدا، این پول خورد به دست خدا، بوسیدمش. حالا این آیه میفرماد صدقات خدمت مالی به انسان‌های گرفتار محروم، انما یعنی فقط حساب کتاب داره، نه یه حالا که پول زیاد عرضشون شد. این شرکت های خدمت آقا عرض کردم، این شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی و شستا و مستا و اینا هم بزرگترین خدمت رو به اسلام و مسلمین و محرومین میتونه بکنه، هم بزرگترین خیانت ها رو. یعنی شستا ممکنه بشه مستا، به درد مستا بخوره، یه دورهایی ممکنه واقعا در خدمت محرومین باشه. باید کاملا شفاف باشه چه شرکت هایی چیکار دارن میکنن، چقدر درآمد داره، از چه راهی، کجا مصرف میشه، چقدر، چرا تو اتاق شیشه. امیرالمومنین فرمود من تو اتاق شیشه‌ای حکومت کردم. فرمود به خدا سوگند هیچی رو از شما ها کتمان نکردم و حتی یک دروغ به مردم نگفتم. اینا کلام علی است، ما شیعه علی اینجوریه. فرمود من فقط مسائل اطلاعاتی و امنیتی رو مخفی گاهی کردم، برای که اگه میگفتم دشمن میفهمید، ولی مسائل اقتصادی و حکومتی رو از تعمیر فرمود همه رو شفاف هر چی که بود گفتم. این وضعیت میشه حکومت اسلامی. اگر زیانده باید ببینی چرا زیانده، مشکلش حل کنی. اگر مال خصوصیمون بود چجوری برخورد میکردی؟ با مال دولتی باید خیلی صد برابر بیشتر حساس باشی. حالا بکی طبقه بندی یک، للفقرا، فقیر تمام او اقشار، فقیر گدا معنی گدا نیست، فقیر یعنی اقشاری که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن تأمین کنن، داره تلاششون میکنه ولی کمرش شکسته یا اصلا نمیتونه تلاش کنه، یتیم پیر مریض علیل گرفتار ورشکسته است. دیگه که ول مساکین، مسکین باز اون فقیر است که دیگه بعضیا فقیر هستن ولی نمیان خواهش کنن، هنوز یک نیم رمقی مونده. اما مسکین کسیه که دیگه به طور کامل ساکن شده، مسکین یعنی ساکن شده، یعنی کسی که دیگه زمین خورده کامله، این دیگه سر ابتداییات زندگیش مونده. قرآن میفرماد اگر توی یک جامعه ای، دقت کنید شما الحمدلله توفیق دارین در این خدمت میکنید، نقل شده فرمودن اگر در یک شهری صدای گریه کودکی بی سرپرست بیاد و کسی نپرسه این صدای گریه کیه، لعنت بر اون شهر. شهری که کودکی بی سرپرست باشه گریه کنه، همه به هم میگن به من چه، اون شهر نفرین شده است، شهر جهنمی است، اهالی اون شهر جهنمی هست. والعاملین علیها، کسانی که دارن خدمت میکنن تو حوزه زکات، عاملین علیها شامل شما هم میشه، عاملین علیها یعنی کسانی که دارن تو این مسیر خدمت رسانی به محرومین دارن جمع‌آوری زکات و اموال و مصرفش دارن کار میکنن. خب اینا زندگیشون باید از طریق همین بیت المال تأمین بشه، در حد متعادل، نه اشرافی نه در حدی که زندگیشون نگذره، باید زندگی بگذره شرافتمندانه. دیگه که ول مؤلفت قلوبهم، یه بخشش باید خرج مسائل فرهنگی بشه، یعنی کسانی که به دشمن ملحق ممکنه بشن یا شدن کاری کنید که اینا جذب بشن، جاذبه حد اکثری، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، تبدیل دشمن به دوست، تبدیل دشمن به بی‌طرف و بی‌طرف به دوست. اما نه دشمن من، دشمن تبدیل دشمن دین به دوست من که بعضی های کارو میکنن، تبدیل دشمن خدا و خلق به دوست خدا و خلق. چون بعضی ها میرن با دشمنان دین رفیق میشن، میگن تبدیل که دشمن به دوست تبدیل کردیم، او که دشمن هنوز، حرفاش که همون حرفاست، او که عوض نشده، تو عوض شدی رفتی پیش او، او که نیامده این طرف. یه بخشی هم فرمودن صرف کار و فر رقاب، پس یک بخشم نزدیک کردن، جذب قلب ها، جامعه رو مدیریت فرهنگی فکری کرد. دیگه و فر رقاب، بردگان، ضعیفترین و آسیب پذیرترین قشر که هیچی از خودش نداره، برده ها، اسیران. دیگه و فی سبیل الله، هر کاری که در راه خدا و حرکت به سمت فرمانهای الهی و عرشای الهی است، اموال عمومی باید صرف اونا بشه. و ابن السبیل، ابن السبیل یعنی زمین خورده، در راه مانده، کسی که تو شهر خودش، تو موقعیت خودش وضع بدی نداشته اما الان اینجا گرفتار غریبه، کسی رو نداره، اینا. بعد می‌فرماد که اینا فریضه من الله، اینا واجب شرعی است از طرف خداوند، منت و چیز نداره که حالا بله چشم شالا اگه وقت کردی میکنم میکنیم. قرآن میفرماد اگر نکنید یقتون رو میگیریم، اگر این مشکلات باشه و شب آرام بخوابی، خدای متعال میفرماد مجازات خواهید شد، اینجا هم رد میشی، اونجا سر پل خر بگیری. والله علیم حکیم، و خداوند همه چیز دان است، هیچی از اون مخفی نیست، و حکیم است، همه کاراش محکم حساب شده و درسته. حالا این توضیحاتی هم داره که دیگه چون وقت گذشت من عرض میخوام. مجدداً هم تشکر میکنم که بنده رو به این جمع شریف که خادم محرومین هستید شما دعوت کردید، و به خصوص جلسه ای که به نام مقدس قرآن هست و این تلاش شماها تو مسیر تامین اجتماعی محرومین حتما یک عمل قرآنی است و این توفیقیه که شما کارتون و عمرتون رو تو این مسیر بگذارید با توجه به همین نکاتی که بعضیشون اینجا عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.